بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 46. الاطلاق. اذا اراد شخص اکرام جارهی، مثلا این تعریف نیست، مثاله و قبلا هم عرض کردیم ممکنه کسی که داره درس میده یا میخواد مطلبی رو برای اولین بار تبیین کنه مجبور باشه اولش مثالی بزنه، ولی هیچ وقت شما سر امتحان یا جواب به سوال با مثال شروع نکنید. فکر نکنید مثال درست زدن نشون دهنده فهمیدن یک تعریف یا یک مطلبی هستش. اگر خواسته شد که اطلاق رو تعریف کنید، شما باید تعریفش رو اول بیان کنید، بعد اگر گفتم مثال بزنید مثال بزنید. بنابراین اینجا الان با تعریف متأسفانه شروع نکردن. اطلاق تعریفش چیه؟ رها کردن، رها گذاشتن از قیود، بدون قید آوردن، این میشه تعریف اطلاق. اطلاق یعنی بدون قید آوردن. مثالش چیه؟ اذا اراد شخصون اکرام جارهی، مثلا اگر کسی میخواد همسایش رو اکرام کنه، مثلا نظری ببره در خونه همسایش، فطارتن یرید و اکرام خصوص جاره المسلم، یه بار هستش که فقط این نظری که پخته فقط میخواد به همسایه مسلمونش بده، و اخرى یرید و اکرامه و ان لم یکن مسلمه. یه حالت دیگه ممکنه مثلا خیلی از نظریهایی که در ماه محرم تا سوء عاشورا پخته میشه، مسیحی ها شهرهای مختلف هم توی نظری شرکت میکنن برای از دعوت پس، خیلی از ادیان مختلف نظریهای مختلفی رو دارن، کاری به مسلمان و غیر مسلمانشون هم ندارن. و اخرى در حالت دیگر ممکنه که این شخص بخواد اکرام کنه مسلمانش رو و همسایه‌اش رو و ان لم یکن مسلمن. این همسایه حتی اگه مسلمان هم نباشه هم بخوام نظری برده بشه در خونش. فعل الاول لابد من تقیید الکلام. اگر که ما یه نظری پختیم میخوایم بچه‌مون ببره در خونه اون همسایه مسلمونه، مثلا توی مجتمعی هستیم یک دو تا از واحدا مسیحیان بقیه مسلمونن، خب نظری که میدیم دست بچه‌مون اگه بخوایم فقط ببره در خونه مسلمونه، نمیگیم اینو ببره در خونه همسایه، ممکنه ببره در خونه همسایه مسیحی. فعل الاول لابد من تقیید الکلام. اگر میخوای فقط به همسایه مسلمونه این نظری رو ببره بده، باید مقید کنی به ان یقول اکرم الجار المسلم. اکرم، اکرام کن این نظری رو ببر بده در خونه همسایه مسلمان. اکرم الجار المسلم، اکرم که فعل ماست و فاعل انتهی که مستتر درش هست، الجار مفعولش، المسلم صفتشه. از نظر اصولی الجار المسلم میشود کلامی که مقید شده، مفهوم جار مقید شده مسلمان بودن، قیدش میشه مسلمان، جار مسلمان، همسایه مسلمان رو اکرام. و ثانی اونجایی که فرقی براش نداره، لابد من تجرید کلام عن القید. وقتی که فرقی براش نمیکنه مسیحی باشه یا مسلمان، دیگه قیدی لازم نداره بیاره. فیفهم آن ذات الشمول، الشموله، باشه اگر یفهمه باشه میشه الشموله، یعنی اون مخاطب ما میفهمد، یفهمه باشه الشموله، فهمیده میشود از نیاوردن قید از شمول لغیر المسلم. وقتی که شما قیدی نیاری و همینجوری یه نظری بدی دست بچه ببر بده به همسایه، میگه که خب نگفتی که کدوم همسایه، من بردم در خونه همسایه مسیحیه. و یسمى ذلک بالاطلاق، به این لفظ اکرم الجار به تنهایی فهمیده میشود که شما جار رو به صورت مطلق آوردی. دقت کردی توی این بالاخره چنخر نه تعریف بیان شد و نه مثالی برای اطلاق. مثال اطلاق الان چیه اینجا؟ اکرم الجار، اکرم الجار. این اگر باشه این جمله رو ذکر میکردن میشد مثال مناسبی برای اطلاق، که مثال هم نیامده تعریف هم نیامده، منتها باید از توضیحات فهمیده بشه تعریف اطلاق و مثالاش. و من امثله الاطلاق، مثال دیگری برای اطلاق در قرآن کریم داریم. قوله تعالی احل الله البیع، خداوند حلال کرده است خرید و فروش رو. خب چه نوع خرید و فروشی رو آیا قید زده خداوند؟ نه، مطلق بیان کرده. کلمه البه میبینید جمع نیست، خدا نفرموده همه خرید و فروش ها که بگیم عموم هست، نه، مطلق گفته خرید و فروش. وقتی که خرید و فروش به صورت مطلق بیان شده، شامل همه انواع خرید و فروش ها میشه با انواعی که در طول تاریخ ممکنه اضافه بشه، از جمله مثلا خرید و فروش های مجازی و اینترنتی و انواع و اقسام دیگر. فانه یفت همامن تجرد لفظ البیع من القید، می فهمیم یا فهمیده می شود از مجرد بودن این کلمه بی از قیود، خداوند قیدی براش نیاورده، فهمیده می شود شمول الحکم بالحلیه لجمیع انواع البیع. معلوم می شود و فهمیده می شود که خداوند این حکم حلیت که در حل آمده، این حکم حلیت رو شامل همه انواع بی قرار داده. به این میگن یک لفظ مطلق. پس کلمه البی مطلق است. چرا؟ چون قیدی برایش نیامده و بر از کنم که و با دلالت سلبی که داره با نیاوردن قیود ما شامل همه انواع بی شدن رو میفهمیم. خب بعضا سألتا اگر شما این سوال کنی که کیف سار عدم و ذکر القید دلیلن علی الشمول، چجوری نیاوردن قید رو شما دلیل میگیرید؟ اگر یه قیدی بیاد، خب شما میگید آمدن این قید دلیل است که طرف منظوری داشته. مثلا فرض کنید که معلم که میگه خودکار قرمز، خب با آمدن این قید قرمز میفهمید خودکار قرمز میخواد. یا مثالی که دفعه قبل داشتیم تو توضیحات، ماهی شیر، خب ماهی شیر خودش یک قیدی هست که نشوندنده نیستش که یک ماهی خاصی مد نظر طرف هست. اما وقتی که طرف داره میگه ماهی بگیر و قیدی براش نمیاره، شما چگونه از نیامدن قید شمول رو و در بر گرفتن همه ماهی ها رو میفهمید؟ کان الجواب، میگیم این یکی از ظواهری هستش که همه عقلا دارن باهاش حرف میزنن. عقلا، ببینید اینجا اشاره دارن به یک مسئله مهم عقلایی و عرفی که همه انسان‌ها به ظواهر کلام خودشون اعتنا دارن و توجه می‌کنن و بر اساسش کلی حساب کتاب میشه. یکی از مهمترین مباحثی که در ظواهر باید در نظر باشه همین قضیه ابلاغ هست. در همه جای دنیا وقتی شما کلام خودت رو بدون قید ذکر کردی، عقلا میگن حتما از نیاوردن قیدها، عدم دخالت و اهمیت این قیدها رو در نظر داشتی. و وقتی قیدها برات اهمیت نداشته باشه، به معنای همون اراده اطلاق هست. معلم مثلا وقتی میگه که یه خودکار بدید لطفاً، خب بالاخره اگر میخواست خودکاره آبی باشه یا قرمز باشه فرق داشت براش، میگفت. مثلا وقتی معلم یا مسئولی میخواد امضا بکنه پای نامه رو، هیچ وقت پای نامه رو که با خودکار قرمز امضا نمیکنن، با خودکار آبی یا مشکی امضا میکنن. اما وقتی میخواد برگه صحیح کنه، با خودکار آبی که صحیح نمیکنه، با خودکار قرمز هم. خب معلم اگر که مثلا یه خود بگه که یه خودکار بدید، ما مثلا یه خودکار آبی بشه، میگه که چرا خودکار آبی دادید؟ من میخواستم برگه صحیح کنم. خب شما که نگفتی. اگه خود رنگ خودکاره برات اهمیت داشت باید میگفتی، وقتی که هیچی نگفتی من همجوری خودکار از کیفم آوردم بود. بنابراین میگیم کیف سار عدم و ذکر قید دلیلن علی شمول، چگونه از نیامدن قیدها ما شمول رو نتیجه میگیریم؟ جوابش اینه که ان ذالک لعجل این شامل شدن و اینکه نیامدن قید دلیل بر شموله، این به خاطر ظاهر حال کل متکلم هست. ظاهر حال کل متکلم، ظاهر مکالمه و گفتگوی همه عقلا این هستش که انهو یبین به کلامهی چی تمام مرامه. ظاهر حال هر آدم عاقل اینه که وقتی داره حرف میزنه تمام مقصود خودش رو بیان بکنه. خب معلم عاقل، شما وقتی که به دانش آموز میگی که لطفاً یه خودکار بدید، اگر تمام منظور شما جوری بود که حتما باید خودکار قرمز باشه، خب میگفتی که لطفاً خودکار قرمز بدید. وقتی که نمیاری قید رو، نشوندنده اینه که این قید برات اهمیت نداره. خب دانش آموز خودکار آبی داده، خودکار مشکی داده، نباید گیر بدی که چرا به من خودکار آبی دادی. فلو کان المقید هو تمام المرام، دقت کنید قشنگ کلمات رو تطبیق میکنی بر مثال. فلو کان المقیده هو تمام المرام، اگر که اون مفهوم مقید تمام مرامت بوده. مقید میشه چی؟ خودکار قرمز، خودکاری که دارای قید قرمزی هست. مثلا تمام المرام یعنی آن چیزی که مد نظرت بوده، مرام یعنی مقصد، مقصود، آنچه که مقصود تو بوده است. اگر خودکار قرمز بوده است و قرمز بودنم رو کار داشتی باهاش، فلا بودم این ذکر القید، خب باید میگفتی که لطفا خودکار قرمز بدید. فعدم و ذکرهی، حالا که قید قرمز رو نگفتی و همینجوری گفتی لطفا خودکار بدید، یدلو علا عدم دخلهی فی مرامه، نیاوردن این قید قرمز دلالت میکند، دلالت میکند آن یدلو، زیرش خط بکشید، یعنی دلالتی که ما در اطلاق داریم ناشی از همین عدم ذکر قید هست. یدلو خیلی مهمه، بعدن هم دوباره باش کار داریم. زیر یدلو خط بکشید، همین که قیدی را ذکر نکرده، همین ذکر نکردن قیود دلالت میکند بر عدم دخلهی فی مرامه، دلالت در این دارد که این قید قرمز و آبی و مشکی هیچ رفت، هیچ دخالتی در مرام و مقصود معلم نداشته. حالا که ربطی نداشته و دخلی نداشته، در نتیجه میتونیم به عهده او و به گردن او بذاریم که آنچه که در نظر تو بوده است چه جور خودکاری بوده است؟ خودکار مطلق بوده است، خودکار مطلق بوده است. همه انواع خودکار فارغ از اینکه چه رنگی باشن در نظر تو بوده است و برات نباید فرقی میکرد و مقصود تو خودکار به صورت مطلق بوده. و هاذه طریقتو یما یعبر عنها به قرینه الحکمه، این راه استدلالی رو بهش میگن قرینه حکمت یا مقدمه حکمت. تو حلقه آینده هم بهش اشاره خواهد شد. در بحث اطلاق ما وقتی میخوایم به گردن گوینده بندازیم یک مفهوم مطلقی رو، باید از همین قرینه حکمت استفاده کنیم. حالا این قرینه حکمت بحثای خیلی مفصلی داره، به همین کوتاهی نیستش، ولی به صورت خیلی جمع و جور میتونیم این رو بگیم که از این که در مقام بیان منظور رو از کنم که مقصود خودش بوده و امکان بیان قید آوردن رو هم داشته، میتونسته بگه که خودکار قرمز به من بدید، میتونسته بگه ماهی شیر بخر، میتونسته بگه داری میای سیب قرمز بخر، چیزی در این زمین نگفته. و قیدی نیاورده، قرینه‌ای هم نگذاشته. این چنین شخصی که میتونه داشته مقصود خودشو بیان میکرده، امکانم داشته که قیداشو بگه، هیچی نگفته، قرینه‌ای هم نگذاشته، از این شرایط ما نتیجه میگیریم که باید اون چیزی که براش اهمیت داشته مفهوم مطلق و بدون قید بوده باشه. به این توضیحاتی که بالا نوشتم بهش میگن مقدمات حکمت، مقدمات حکمت یا مقدمه حکمت یا قرینه حکمت. اینو حتما بنویسید، توی کتاب نیست. قرینه یا مقدمات حکمت عبارت از این توضیحاتی که خدمتتون اشاره کردم که کسی که در مقام بیان مقصود خودش بوده، مثلا فرض کنید شما دارید از بیرون میاد، زنگ میزنید مادرتون میگید که چیزی نمیخوام، مادر میگه که نون بگیر، بعد فرض کنید 5 تا نون لواش میگیری میای خونه، مادر میگه چرا نون لواش گرفتی؟ میگم خب مادر شما در مقام بیان مقصود خودت بودی، امکانم داشت بگی که مثلا نون سنگک بگیر، نون تافتون بگیر، بربری بگیر، نگفتی، قیدی نیوردی، قرینه هم نگذاشتی، قرینه هم وجود نداشت اصلا. یه وقت هست ما قرینه‌ای داریم، مثلا فرض بفرمایید که میگه مادر داره میگه که داری میای خونه نونم بدی، به فرض مادر بزرگ خونه است، همین که مثلا میگه مادر بزرگ خونه است، شما باید بدونی که مادر بزرگ نون لواش نمیتونه بخوره، باید نون سنگک به فرض برشته براش میگرفته. خب میشه یه قرینه ای که باید بدونی که چه نونی خودت میگیری. اما وقتی که هیچی از این شرایط وجود نداشته باشه، قرینه ای نباشه و قیدی هم نیارده، ما مثلا 5 نون لواش گرفتیم. اینجور موارد میگیم به کمک قرائن حکمت و مقدمات حکمت به عهده اون گوینده میگذاریم که مقصود او یک مقصود مطلق بوده است. اومشه قرینه برای این که قلمش باید قلم قرمز باشه. اومشه قرینه. به هر حال این بحث اطلاق و عموم از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در مباحث فقهی و اصولی هست و عرض کنم که در شرایط مختلف بحث ازش میشه. مثلا حالا فرض کنید در توی قرآن کریم خدای متعال داره میفرماد که احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم وللسیاره. احل لکم صید البحر یعنی حلال شده است برای شما صید دریایی و غذاهای دریایی برای شما حلال است. خب این کلام به صورت مطلق بیان شده، صید البحر صید دریایی مطلق بیان شده، خدا نگفته که این ماهی ها چه ویژگی هایی داشته باشن، به صورت مطلق فرموده که حلال شده است بر شما. طبیعتاً کسانی که دست خودشون رو متاسفانه کوتاه کردن از دامان اهل بیت و به دستورات قرآن و رسول خدا اعتنا نکردند و نرفتن سراغ روایات، میگن همین ما هستیم و قرآن، قرآن هم که میگه صید دریایی حلال است به صورت مطلق، در اینجا کوسه هم حلال است، خرچنگ هم حلال است، حشپا هم حلال است، هرچی از دریا صید میشود حلال است و میگیرن و میفروشن و میخورن و اینها. اما ما وقتی که در کنار قرآن تبیین رسول خدا و روایات ائمه رو هم حجت میدونیم و همش هم داره دلیل هست، طبعا میبینیم در روایات میگن که نه، اون ماهی که بر شما حلال است فقط ماهی پولکدار است، بقیه صیدهای دریایی حرام است. قیدی ذکر میشه اونجا، نوشتیم برای اطلاق ممکنه قیدی باشد در نظر گوینده که حالا بعدن در یک جایی بیانش کرده باشه. در حال اگر من از مستند و منبع دین ما فقط و فقط قرآن بود، کار اهل سنت درست بود که هر صید دریایی رو حلال میدونن، چون قرآن به صورت مطلق بیان کرد. اما ما میگیم که مجموعه دین در کنار قرآن روایات هم هست، اونها هم حجت و متن شارع هستن، در نتیجه نمیتونیم بگیم که خدا قرینه‌ای نگذاشته. چرا؟ خودش فرموده که به تبیین رسول الله اعتنا کنید، رسول الله هم روایات ائمه رو حجت قرار دادن، ائمه فرمودن ماهی بی پولک حرام است و اینها. خب این شد بحث اطلاق. در کنارش همیشه مسئله و بحث عموم رو هم باید در نظر بگیریم و فرق بین اطلاق و عموم رو متوجه باشیم. با همین توضیحاتی که اشاره شد در بحث اطلاق و گفتیم از نگفتن قید ما اطلاق رو نتیجه میگیریم، میریم سراغ عموم و میبینیم که در عموم حتما ما داشتن یک ادات عمومی رو باید دنبال کنیم و باهاش کار داریم. عرابه ادوات العموم، کلمه ادوات هم اضافه است، نباید میگفتن ادوات العموم، باید میگفتن العموم. بحث قبلی رو گفتن الاطلاق، نباید میگفتن العموم. عموم رو هم متاسفانه تعریف نکردن. عموم تعریفش چی میشه؟ شامل شدن نسبت به همه افراد رو میگن عموم. شمول و در بر گرفتن همه افراد زیر مجموعه رو میگن عموم. و عموم همیشه نیازمند یک دلیل لفظی و صراحت در لفظه. یعنی مثلا فرض فرمایید که مدیر اگر میخواد فردا همه کلاس ها تعطیل باشن، باید بیاد بگه همه کلاس ها تعطیل هستن. با همه کلاس ها ما میفهمیم که همه تعطیل هستن. فرمان که من جمله ادوات العموم کلمت و کل فی مثل قولنا احترم کل عادلن. اگر مثلا کسی میخواد همه رو احترام کنن و فرض بفرمایید یه نظری پخته میده دست فرزندش، میخواد به همه افراد مجتمع، همه همسایه های مجتمع نظری برسه، طبیعتاً باید به بچهش بگی که اینا این سینه رو میبری میدید در خونه همه همسایه ها. همه همسایه ها کلام عام و لفظ عمومی هست، این همه جزء ادوات عموم هست. حیث تدل علی شمول الحکم لجمیع افراد العادل، وقتی کسی میگه احترام کن همه عادل ها رو، این همه دلالت بر شمول و در بر گرفتن همه افراد میکنه. فان الامره، آمر و گوینده، همین مادر مثلا وقتی که نظری پخته، قد یک تفیل اثبات شمولیت بالاطلاق و عدم ذکر الغیر کما اشرنا سابقا. در مثال‌های قبلی صفحه قبل گفتیم که مادر یه وقت چند تا نظری همجوری میده دست بچه‌اش، میگه اینو ببر در خونه همسایه و نمیگه که حالا کدوم همسایه بالایی پایینی کدوم اینور اونور، بچه در خونه هر کدوم از همسایه‌ها برد داد کافیه و باید بگیم امتثال کرده حرف مادرش رو. فان الامر، شخص دستوردهنده، قد یک تفیل اثبات شمولیت بالاطلاق، گاهی وقتا اکتفا میکنه این شمولی که در نظرش هست رو با اطلاق اکتفا میکنه، یعنی همین که قیدی نمیاره، نمیگه همسایه مسلمون یا کافر یا بالایی پایینی، چی نمیگه، در نشون دهنده این هستش که براش فرق نداره که این نظری در خونه هر کدوم ببری اشکالی نداره. اینو بهش میگن اطلاق، عدم ذکر القید، اینو در بحث قبلش. و قد لا یکتفی به ذلک، گاهی وقتا مادر به این مقدار همین نیاوردن قید اکتفا نمیکنه. ببینید اینجا رو با نیاوردن قید منظورش تمام منظورش نمیرسه، باید حتما قیدی بیاره، عدات عمومی بیاره و بگه که این نظری باید در خونه همه همسایه ها داده بشه. و یرید و افادت شمولیت مع مزید من التأکید، میخواد این شمولیت و دربر گرفتن را برساند با تأکید بیشتر، مزید من التأکید یعنی با تأکید بیشتر برساند که این نظریه باید در خونه همه داده بشه. فیاتی بالعدات، اینجور جایی حتما یک عدات عمومی نیاز هست، مثل همین کل که در فارسی همه ترجمه میشه. ما هر جا که همه رو بیاوریم یا در زبان عربی کلمه کل باشه، این صراحت لفظی داره در اینکه عموم و شمول نسبت به همه افراد مد نظر گوینده بوده. فانها موضوعتون فی اللغت لذالک، عدات عموم در لغت در زبان وضع شده برای اینکه شمول نسبت به همه افراد رو برسونه. و یسمى اللفظ الذي دلت العدات على عمومه بالعام او بمدخول العدات، وقتی که میگیم همه همسایه ها یا همه انسان ها یا همه قلم ها، این همه میشه چی؟ میشه عدات عموم یا عدات عام، و اون کلمه‌ای که همه سرش اومده میشه لفظ عام یا مدخول عدات. لفظ عاممون میشه همون کلمه‌ای که با عدات همه یا کل عمومیت و شمولش رو بیان کرد. خب متأسفانه باز همطور که عرض شد تعریف خوبی رو از در ابتدای بحث نداشتیم، حتما تعریف رو در نظر بگیرید که در بر گرفتن همه افراد به کمک لفظ صریحی که دلالت بر عموم داشته باشد رو بهش میگن عموم یا لفظ عام. اما اطلاق در بر گرفتن و شمولی هستش که با قرینه نیامدن قیود فهمیده میشه. خب تا اینجا این بحث میتونه تموم بشه، به مقداری که در حلقه اولا در نظر هست میتونه تموم بشه. من تا یه بحث تحلیلی رو در پاراگراف بعد بیان میکنم که چندان مناسب این فضای بحثی نبود، ولی خب بیان کردند و میخونیم. بحثشون این هستش که میفرمان که حالا لفظی مثل کل که جزء عدات عموم هست همه میدونن، اما یکی از الفاظ عام و از کنم که ادواتی که برای عموم به کار میره در زبان عربی و مباحث اصولی ازش بحث میشه جمع محلا به ال هست. جمع محلا به ال یعنی مثلا العلماء، المسلمون، اینجور کلمات. العلماء چطور؟ آیا العلماء هم جزء ادوات عموم هست یا نه؟ خیلی اصلا اینجا وقتی میخوان ازش بحث بکنن این چنین باید مسئله بحث بشه که این العلماء دلالتش بر این که همه علما یا شامل همه علما بشه، شمول نسبت به تمام افراد داشته باشه، این شمول رو ما از کجا میفهمیم؟ به چه دلیلی این شمول رو میتونیم نتیجه بگیریم؟ طبعا با توجه به این دو بخشی که در تعریف اطلاق عموم گفتیم باید جواب به این سوال رو داریم. میگیم اگر که شمول نسبت به تمام افراد رو ما از آوردن این عدات میفهمیم، عدات چی؟ الف لامی که اینجا هست. این الف لامه اگر قرار از یه شمولی رو به ما بفهمونه، اگر از آوردن عدات اینو بفهمیم، در نتیجه العلماء میشه یک لفظ عام و جمع محلا به ال میشه یکی از ادوات عموم. اما اگر از نیاوردن قید بفهمیم میشه بعد یک لفظ چی؟ مطلق. این رو به عنوان یه بحث تحلیلی مطرح میکنن که آیا العلماء رو ما باید جزء الفاظ عموم به حساب بیاریم یا جزء الفاظ مطلق. فرمان و من جملت ادوات العموم التي وقع الخلاف فيها صيغه الجمع المعرف باللام. میفرمان که یکی از ادوات عموم که بین علمای اصول اختلاف نظر هست که آیا جزء ادوات عموم میتونیم به حسابش بیاریم یا نه، الف لامی است که سر جمع در میاد. در توضیح دقت کنید، ببینید یکی از ادوات عموم که همه قبولش دارن کل و جمیع و همه و اینها هستش. اینا رو همه قبول دارن که کل جزء ادواتی است که هر جا بیاد دلالت بر عموم داره. جمیع مثلا میگه جمیع العلماء، جمیع المسلمین، این کاملا صریحه که دلالت بر عموم داره. الف لامی که سر مفرد در بیاد چی؟ الف لامی که سر مفرد در بیاد چی؟ دلالت بر چی داره؟ چی؟ معرفه. بحث ما سر معرفه نکره نیست، بحث سر اطلاق عمومی، بحث عمومیت نیست. مثل البیعی که اون بالا داشتیم دیگه، الف لامی که سر مفرد در بیاد دلالت بر عموم نداره، دلالت بر جنس داره که جنس رو هم به صورت مطلق بیان کرده. اون البته اگر این الف لامش الف لام تعریف باشه، دلالت بر وحدت هست که اطلاق افرادیه، احوال اون مفرد رو داره بیان میکنه. اگر هم الف لامی باشه که بر سر جنس در اومده، یک اطلاق افرادی، همه افراد اون جنس رو میتونه در بر بگیره به نحو اطلاق. اما سوال ما اینجا در مورد الف لامی است که بر سر جمع در میاد، مثل العلماء، المسلم. خب فقیله به وضع حال العموم، بعضیا گفتن که این الف لامی که سر جمع در میاد از الفاظی هست، ممنون، از الفاظی هستش که برای عموم وضع شده و شما با دیدن الف لامی که سر جمع اومده صراحتا میتونید روی این الف لام انگوش بگذارید و بگید این لفظی است که دلالت بر عمومیت داره. و قیل نخه، یه دی مخالف این نظر هستن و میگن ان الشمولیت مستفاده من الاطلاق ای تجرد عن القید. یه عده مخالف اینن و میگن این که شما از علما، العلماء، همه علما رو میفهمید، این به خاطر عمومیتش نیست، به خاطر همون اطلاقی که تو بحث بالا گفتیم. تو بحث بالا وقتی که ما میگفتیم انسان، مگه شامل همه انسان ها نمیشد؟ وقتی میگفتیم خودکار، مگه شامل همه خودکارا نمیشد؟ اون تا به نحو اطلاق شامل میشد، نه به نحو عموم. اینجا هم اگر که شما از العلماء همه رو دارید میفهمید و شامل همه علما دارید میشه، از اطلاقش دارید میفهمید نه از عمومش، از مجرد از قیود بودنش دارید شامل همه علما شدن میفهمید نه از این الف لامش. ولیس به سبب وضع الجمع المحلا لذاله، به این دلیل نیستش که جمع محلا، جمع محلا یعنی چه؟ یعنی جمعی که زینت داده شده به وسیله این الف لام. اصطلاحا میگه جمع محلا به الف لام، جمع محلا به ال، جمعی مثل المسلمون یا العلماء که اولش الف لام دارد رو بهش میگن جمع محلا. در نتیجه یه عده‌ای که مخالف این هستن که العلماء از الفاظ عموم به حساب بیاد، میگن نخیر، الف لامی که سر جمع میاد جز ادوات عموم نیست و فقط اطلاق داره و شمولی هم که شما دارید ازش میفهمید همون شمولی اطلاقی هستش که تو بحث قبلی نمونه های فراوانیشو داشتیم. فدلالت و علل عمومه طبق نظر این دومی ها، اگر شما از این العلماء عمومیتی میفهمید تتم علا هازا، بنابراین نظریه دومی ها تتم علا هازا، رو تختم نگاه کنید، نظریه دوم که میگفت العلماء یه لفظ مطلق هست، دلالت بر عمومش از کجا نتیجه میگیریم؟ به طریقت سلبیه لا ایجابیه. سلبی و ایجابی رو از همین آخر تعریف که اینجا نوشتم خوب توجه کنید. گفتیم دلالتی که ما در اطلاق داریم یک نوع دلالت سلبی، یعنی به خاطر نیاوردن قید است. طبیعتاً کسانی هم که قبول نمی کنن که العلماء بخواد جز الفاظ اون باشه، میگن نخه این هم یکی از الفاظ مطلقه، از نیاوردن قیدش، نیاوردن قیدش دیگه اینجا نوشتیم درست؟ نیاوردن قید همون نیاوردن قیدی بود که در مطلق ها داشتیم. از نیاوردن قید که یک نوع دلالت سلبی هست، ما شمول و در بر گرفتن همه افراد رو میفهمیم. فدلالت و علل عموم، کسانی که مخالف این هستن که العلماء لفظ عام باشد و میگن جزء الفاظ مطلق هست، میگن همینم که دلالت بر همه داره به خاطر نیاوردن قیدش هست، به طریقت سلبیه هست لا ایجابیه. تو سوال یا امتحان اگر گفته شد که توضیح بدید سلبی و ایجابی، حتما باید این توضیحات اطلاق و عموم بیان بشه که در اطلاق ما نیاوردن قید دلیل میشه بر اینکه همه افراد در نظرمون بشه، این میشه دلالت سلبی، نیاوردن خودش یه دلالت سلبی. اما در عموم آوردن ادات عموم می شود دلیل بر اینکه همه رو در نظر گرفتیم، میشه دلالت ایجابی. در نتیجه طبق نظر این افراد میگن فلا فرق بنا ان علی، طبق این نظر، طبق نظر این گروه دوم فرقی ندارد که شما العلماء رو چه به صورت جمع بیارید چه به صورت مفرد بیارید، هر دوتاش مطلق هست. فلا فرق بناهن علی، طبق نظر این گروه دوم که العلماء رو به عنوان لفظ عام قبول ندارن، میگن لفظ مطلقه، بنابراین فرقی ندارد بنابر نظر اینها بین ان یقال اکرم الفقها ها یا بگی اکرم الفقیه، هر دو حالت یک لفظ مطلقی رو آوردی. فکما ان فهمنا لشمولیت فستانی، همانطوری که فهم شمولیت یعنی این که ما بخواهیم شامل همه افراد فقیه شدن رو در ثانی، یعنی مثال دوم که اکرم فقیه باشد، از کجاش ما شمولیت رو فهمیدیم؟ از اطلاقش دیگه، از نیاوردن قیدش فهمیدیم دیگه. در اولی هم از کنم که کذالک فی الاول، در مثال اول هم که اکرم الفقها باشه و جمع محلا به ال باشه، در اونجا هم ما از اطلاقش و عدم قیدش این شامل همه علما شدن را میفهمیم. همونطور که از کردم این پاراگراف سنگینی بود در فضای حلقه اولا، چندان هماهنگ با سایر مطالب نبود. به هر حال اون مقداری که سطح توجه و فهم کلاس هستش، اصل مطلب اطلاق و عموم رو سعی کنید کامل متوجه باشید. توضیحات که سر تابلو اشاره شد، مثال ها و تعریف ها رو حتما نوشته باشید و خوب تمرین و مباحثه بشه که در بحث های آینده با همین توضیحات زیاد سر کار خواهید داشت. این مطلبی که حالا تو این پاراگراف آخر بیان کردن چیز پرکاربردی هم نبود که آیا العلماء لفظ مطلق هست یا آن، یک بحث تحلیلی و نیمه تخصصی بود. و السلام علیکم و رحمت.